بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. وقتی که پیامبر اسلام به جبرئیل فرمودن من رو موعظه کن، جبرئیل 5 مطلب رو برای حضرت بیان کردم. یکی این بود اش ما شئت فإنک میت، به هر شکلی، به هر گونه‌ای، به هر صورتی که میخوای زندگی بکنی زندگی کن، اما بدان که به کام مرگ خواهی افتاد. هیچ نوع زندگی در این دنیا، نه زندگی در کمال ایمان، نه زندگی در کمال کفر، باقی موندنی نیست، به پایان میرسد. ولی اون چه که مهمه مجموع مسائل وقت مرگ و بعد مرگ. یعنی برای انسانی که میمیره 3 موقعیت پیش میاد. یکی وقت احتضارشه، احتضار اون لحظات آخر انسانه، که برای مردم مؤمن یک کیفیت داره، برای بدکاران حرفه‌ای هم یک کیفیت داره. در این زمینه برای هر دو گروه خبرهای مهمی در آیات قرآن کریمه. دو تا شو براتون بگم، یه آیه مربوط به بدکاران حرفه‌ای، یکی هم برای خوبان مقبول پروردگار. همون بدکاران حرفه‌ای. آیه در سوره مبارکه مؤمنونه، در آیه شریفه می‌فرماید وقتی که مجرمان به لحظات خروج از دنیا میرسن، هنوز خارج نشدن، ارتباط ضعیفی بین روح و بدن برقراره، اینم که این روشن فکر را میگن بعد مرگ، لحظه مرگ هیچ خبری نیست، میگن علمای بزرگ غرب میگن، ما حرف اونا رو قبول داریم. این طور نیستش که همه علمای غرب منکر اوضاع انسان در حالت مرگ و بعد مرگ باشن، اونا هم در زمینه احتضار و بعد مرگ کتابای خیلی مهمی دارن. حالا 100% با آیات و روایات ما تطبیق نداره، اما درصد بالاییش حرفای درست. یکی از کتابایی که نوشتن در پاریس هم نوشته شده، اسمش عالم پس از مرگ، همین چند روز پیش من این کتابو مطالعه میکردم، خیلی از مسائلی که در این کتاب مطرح بود مطابق با واقعیت بود، درست. یه بخشش آزادی خوبان پس از مرگ، یه بخشش گرفتاری‌های مجرمان بعد از مرگ. خب این دو عنوان در آیات و روایات فراوانه. هیچ کسی هم به حال مختصر جز پروردگار عالم آگاه نیست. در بعضی از سوره های آخر قرآن که بعضی از مختصرها تو سوره قیامت، همینجوری که تو رخت خواب افتادن، رو تخت خواب افتادن، رو زمین افتادن، با همه وجود میخوان بلندشن از مرگ فرار کنن. والتفت الساق بالساق و ظن انه الفراق، تو اون چند لحظه کاملا درک میکنه که نقطه فراغ رسید، از مغازه، از پاساج، از زمین، از زن، از بچه، از پولای بانک، دارن جداش میکنن. اما پروردگار میفرماید هیچ راه فراری برای اون الا ربکل مساق، دارن میکشنش به پیشگاه من. او فقط آگاهه که الان محتضر چه حالی داره، چه وضعی داره. این آگاهی رو به انبیا ائمه طاهرین داده، پیغمبر اکرم ائمه ما از حالات محتضرها خبر دادن که چی میگذره در اون حال. حال سنگینیه، حال پیچیده‌ایه، نه برای همه، برای مجرمان، برای بیدینان. تو اون چند لحظه پروردگار می‌فرماید محتضر شروع میکنه با من حرف زدن. حالا این حرفاشو که زن و بچه نمی‌فهمن، یا تو گلو داره میگه یا لبش داره تکون میخوره، جوهره صدا نداره. قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدایا منو سر اول جاده تکلیف برگرد. اون لحظه ای که 15 سالگیم تموم شد چرا بریش گردونم؟ چه درخواستی داره تو این برگردوندن؟ یه درخواست جدی چیه؟ لعلی اعمل و صالحاً فیما ترک. من 70 سال بیدین بودم، هیچ عمل صالحی برای تو انجام ندادم، منو برگردون، یه بار دیگه این جاده رو بیام، ولی دیندار، مؤمن، با عمل صالح. پروردگار می فرماید خودم جوابشو میدم، اونم حالیش میشه. کلا، برگشتنی دیگه در کار نیست. انها کلمتون هو قائلها. روحیه بیدینی در تو چنان حاکم شده که اگه با دیدن این اوضاع وقت مرگ برت گردونم، اونی که داری قول میدی انجام نمیدی، چون روحیه اطاعت از منو در خودت نابود کردی، نمیتونی مؤمن بشی. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. پیش روی این محتضرها یا عالمی به نام برزخ. چقدر طول میکشه این برزخ؟ تا لحظه برپا شدن قیامت. ولی یه دی 40,000 سال پیش مردن، زمان برزخشون از همون زمان مردن تا قیامت. یکی هم 1 ساعت به قیامت میمیره، برزخش همون 1 ساعت. این یک آیه شرح کیفیت حال بدکاران هنگام احتضار. و اما نیکان پاکان، آیه مربوط به اونها در پایان سوره مبارکه فجر در حال احتضاره. حرفی رو هم شروع نمی کنه. شروع حرف بدکاران با خودشونه، جوابشو خدا میده. اما پاکان و نیکوکاران شروع حرف از جانب خود پروردگاره. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی. اون بدکاران میگن ما رو به دنیا برگردن، رب ارجعون. اما پاکان و من خودم بهشون میگم برگردی به کجا؟ الی ربک، به سوی پروردگارت. راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی. ظاهرن از امام هشتم میپرسه این فادخلی فی عبادی هم نه رسول الله چیه؟ که خدا به محتضر میگه در زمره بندگان من وارد شو. مگه کنار بسترش در حال مرگش غیر زن و بچهش نوش عروس و دامادش کسیه؟ فرمودن لحظه احتضار پرده کنار میره، محتضر ما 14 نفر رو میبینه. خدا بهش میگه در زمره این بندگانم وارد شد، تو جزء اینا. بعد خودی جنتی، بعدم که بهش حقت. این گوشه ای از داستان بدان و خوبانه. اینکه جبرئیل به پیغمبر میگه آخرش میمیری هر جوری که زندگی کنی، معنی حرف جبرئیل اینه که تو آثار کیفیت زندگی کردن در دنیا تو از لحظه ورود به احتضار خواهی دید. خوب بودی خوبی میبینی، بد بودی بدی میبینی. یکی از نویسندگان شیعه در 400 سال پیش، مرحوم سید نعمت الله جزائری بوده، قبرش نرسیده به اندیمشک، حرم داره، گنبد داره، بارگاه داره، زیارتگاه، کل طایفه جزائری های خوزستان از تبار او هست. ایشون میگه که نوشته، من نوشتش رو در کتاب روضات الجنات صاحب روضات دیدم که 8 جلد جدیدم چاپ کردم، از اواخر قاجاریه چاپ کردن، الان جدیدم چاپ کردن، خیلی خوبم چاپ شد. قلم خود سید نعمت اللهی که صاحب روزات از قلم او تو کتابش نقل کرده، میگه من برای تکمیل تحصیلاتم اومدم اصفهان، چون اصفهان یه حوزه بسیار مفصل پرباری داشت، علمی بود. خب معلوم بود محور بهترین درس در اون زمان مرحوم علامه مجلسی بود. خب اومدم درس ایشون. 20 سال من در این درس شرکت کردم، کم هم نیستم. بالاخره یه چهره معتبر ارزشمند علمی شد بعد 20 سال. می نویسه که من همه جوره استادم رو قبول داشتم، در علم، در آیه شناسی، در حدیث شناسی، در خدمت به دین خدا، ولی یه ایراد بهش داشتم که عظمت استاد، ابهت استاد، اون شخصیت جامع استاد مانع از این بود که من ایرادم رو به خودش بگم، روم نمیشد. یه حریم عظیمی داشت، نمیتونستم بهش بگم استاد همه چیت خوبه، این یه کار زشت. بعد نمیتونستم بگم. تو دلم مون مرد استادم. مرگ استاد خیلی در من اثر گذاشت که میگه تا یه هفته نمیتونستم از قبرش جدا بشم. قبر کنار مسجد جامع اصفهان بود، تو دهنه بازار میدون کهنه بود. میتونستم اون یه هفته رو تو مسجد سر کنم. میومدم کنار قبر طولانی مینشستم، گریه میکردم. رسیدم به شب جمعه. خب شب جمعه بود، خیلی سر قبرش گریه کردم و همونجا خوابم بود. دیدم که قبر شکافته شد، استاد از قبر اومد بیرون، نشست روبروی من، گو ایرادی که 20 سال به من داشتی بگو، تو یه کار منو زشت میدونست. حالا خودم اون کار زشتم رو برات بگم، ببین آیا زشت بوده یا نه درست بوده. کار من این بود که در زمان حکومت صفویه در اصفهان چشم مردم با جلال ظاهری پر می شد. من اگه تو اون 20 سالی که تو به من ایراد داشتی که کارم زشته، به عنوان یه روحانی شیعه با یه کفش کهنه، با یه قبای نیمدار، با یه عبای وصله دار، من خونه میومدم بیرون، میومدم درس، به چشم مردم و دولتیان نمیومد. معمولی منو حساب میکردم، به علمم که کار نداشتم، نمیومدن علممو بسنجن، میگفتن چه شیخ معمولیه، سوادش هم خوبه با، اما با این کفش کهنه، با این قبای نیمدار، با این عبای وصله دار، اگه با این شکل ظاهرم میخواستم مشکل یه کسی رو حل کنم که خودم نمیتونستم، مثلا با 100 تومن حل میشد، منم نداشتم، رفتم بشه یه تاجر اصفهان، آقا یکی مشکل داره 100 تومن بده بهش بده، برو آشه خدا حوالت رو جای دیگه کنه، یا خودمون بلدیم پولمون رو کجا خرج کنیم، محل نمیذاشتن. من نشستم فکر کردم چجوری با خودم چشم مردم رو پر کنم و چشم دولتی ها رو. اومدم با لباس فاخر بیرون اومدم، یه حرفش دارم دنبال خودم انداختم، یه هر چند قراری مثلا یکیشون بگه در رو سلامتی حضرت آیت الله درود. ما یه مدت کمی با این لباسای قیمتی، با اینایی که دنبالمون انداخته بودیم، یه عظمتی در بین مردم اصفهان و دولتی ها پیدا کرد. هی گفتن آقا، آقا خیلی قویه، کل جامعه پشت سرشه، و جناب سید نعمت الله برای یک لحظه نه دل به اون لباسا بسته بودن، ناراحتم بود، نه دل به اون هفشتایی که دنبالم انداخته بودن، و نه دل به قدرت. یعنی این نقشه رو که کشیدم دیدم خیلی گرفت. در روحانیت اصفهان شدم شخص اول با قدرت، با نفوذ، هیچ مشکلدار، ضعیف، ناتوان، مظلومی به هم مراجعه نکرد، مگه اینکه یا پیغام دادم به استاندار، فرموندار، به شاه که کار اینو درست کن، به شب نمی کشید درست میکردم. میگفتن قدرت اول روحانیت، کدوم قدرت؟ ما ها این قدرت رو تو چشم مردم با لباس و با 4 تا لاتولوتی که دنبال خودمون انداختیم برای سلامتی حضرت آیت الله پیدا کردیم، و این قدرت رو وسیله قرار دادم برای حل مشکل مردم. اینجام که اومدم میگن بالاترین پاداشت مربوط به گره هایی بوده که از مردم با کرد. ایرادت به من حل شد، 20 سال تو دلت نگر داشتی و میومدی میگفت، به هیچ کی هم نگفتی، ولی تو دلت بود که مجلسه همه کاراش خوبه، این یه کارش زشت پسندیده نیست. حالا ببینم اون کار زشت بود، ناپسند بود. برادرانم، خواهرانم، به هیچگی تا حقیقت مسئلش ثابت نشده گمان بد نبرید. به هیچ، قرآن مجید می‌فرماید خیلی هم مردم خیال می‌کنن اونی که پای آدم می‌نویسن که جریمه داره عمله، ولی اونی که می‌نویسن و جریمه داره منحصر به عمل نیست. قرآن می‌فرماید تو سوره حجرات اجتنبو اجتناب جنب یعنی کنار گرفتن، اجتنبو کنار بگیرید، من از زن از خیالات در حق بندگان من، فا این بعض از زن اسمون، بعضی از خیالایی که در حق بندگان من میکنید به عنوان گناه پاتون مینویسن و قیامت عذاب داره. این نه بعض از زن اسم گمان بد، خیلی هم اخلاق بد، خیلی بد. پیغمبر تنها تو کوچه داشتن میرفتن، یه خانوم سالمی، آخه آدمو تو کوچه با یه پیرزن قد خمیده ببینن یا با یه پیرزنی که نصف تنش سکته کرده هیچ فکری در حق آدم نمی کنن. ولی اگه آدم رو با یه خانوم سر پا سالم ببینن و ببینن که این خانومم لحنش با آدم لحن با محبتیه، مثلا آخونده با این نامحرمی چیکار داره؟ تو خودش میگه خبریه. حالا پیغمبر تک و تنها تو کوچه به یه خانومی برخوردن، خانوم سر پا داشت میگفتش که فدات بشم، الهی خدا منو قربونت کنه، فدای اون جمالت بشم، داشت به پیغمبر میگفت، پیغمبرم گوش میداد. یکی اومد رد شد، یکی دوتا از این دو سه کلمه رو شنید، ایداد بیداد، واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، ای بیدینا. تا این مرد رد شد رسول خدا صداش زد، آقا تشریف بیر. اومد گفتگوی این خانوم رو با من شنیدی؟ خب یه خودش رو شنیدی، یعنی بو میداد حرفا، معنی نداره تو خلوت کوچه یا زن سر پا به تو بگه قربون قیافت برم، قربون هیکلت برم. فرمود این خانوم که هنو حرفاش با من تموم نشده، عمه من صفیه است، برو. چاره ای نداشت پیغمبر، میدید زبونا رهاست، الان میره تو مدینه میگه پیغمبر با یه زن نامحرمی وابسته بود، وقت میاد رو منبر میگه تماس با نامحرم حرامه. این جمان گناه معصیته، معصیت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی رو، من مدرسهش نبودم، پیشش درس نخونده بودم، اما از 5-6 سالگیم با پدرم خیلی رفیق بود که چهلوم پدرم هم به من گفت هیچ واعظی رو حق نداری دعوت بکنی، من خودم میخوام منبر برم. منبر رفت، یه نهار حسابی هم به کل مردمی که شرکت کرده بودن داد، یعنی اینقدر پدر منو دوست داشت. کار خوبی هم کرد، خودمون میخواستیم نهار بدیم 7-8 میلیون باید میدادیم. ایشون میفرمودن بچه نداشت، گفت یه رو اومدم خونه دیدم حاج خانوم اوقاتش تلخ. حاج خانم چی شده؟ گفت تو کوچه بهت سلام کردم جواب ندادی. گفتم والو جلوی این مردم اولا که نگاه نکردم نفهمیدم تویی، بعدم که میبینی اوضاع چه خبر، یعنی واجسم با یه زن، اونم زن خودم، میترسن. چرا باید جامعه اینجوری باشه که مردم یه سلام جواب دادن بترسن، نکنه برن پشترشون دریوری بگن. گو کارم که زشت نبود. گو استاد ببخش من، ما 20 سال به تو بدگمان بودیم. خب حالا من که بگذر، فرمود مشکلی نی، از تو گذشتم. گو استاد چجوری مردی؟ چجوری مردی؟ وقت احتضار چه وضعی داشت؟ این نصیحت جبرئیل خیلی جالبه. یا رسول الله اش ماشه فعن نکمیتون، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، اما آخرش تو کام مرگ میوفت و با مردنت هم راحت نمیشی. اگه آدم بدی باشی تمام بدیاتو حساب میکنن، آدم خوبی هم باشی که کاری به کارت ندارن، میری در روح و ریحان. استاد چجوری مرد؟ گفت من تو بستر افتاده بودم، حالا بیماریشو نگفته مرحوم مجلسی چه بیماری داشته که به سید میگه تمام این استخونای من دردی داشت که من با همه آشناییم با آیات و روایات تحمل این درد رو نداشتم. خیلی درد سنگی، اینقدر درد به من فشار آورد که من آرزوی مرگ کردم. من خدای دیگه بس، مرگ منو برس. همینجوری که افتادم تو رخت خواب، زن و بچه و داماد و عروس و همه تو اتاق، دیدم بین این زن و بچه نامحرم یه جوانی که زیباییش قابل بیان نیست. این پایین پای من یه دفعه آشکار شد و خیلی مؤدب ایستاد، خیلی هم قیافه قشنگ بود سید، من تو 72 سالی که عمر کردم اصلا شکل این قیافه رو تو اصفهان و این ور اون ور ندیدم. خیلی زیبا بود، به قدری با محبت با من شروع کرد صحبت کردن که نمیدونی چجور بود. گفتش چته؟ گفتم درد. گفت کجا درد میکنه؟ من تمام استخونام داره میترکه. گفت خم شد، خیلی با ادب دستشو کشید رو پای من، عبور تا دم زانوام. دیدم عجب، دوتا پام خونک شد، راحت شد، هیچ دردی دیگه حس نمی کنم. گو دردی نیستش که. از زانوام هم کشید تا دم شکمم، از شکمم تا دم گلوم. بعدم با اون کف دست با محبتش کشید رو صورتم. دیگه ندیدمش، ولی دیدم صدای گریه کل اونایی که تو اتاق بلند شد. من گفتم من که کاملا خوب شدم، اینا برای چی گریه میکنم؟ دیدم ریختن ما رو رو به قبله کشیدن. بعد یه ساعت دیدم شهر شلوغ شد و تابوت رو بردن. من دارم میبینم جنازه من و بدن من رو گذاشتن تو تابوت و تمام مردم اصفهان دنبال تابوت من. منم تعجب، آخه برای چی دارین گریه میکنید؟ من همه مریضیام خوب شدم. وقتی وارد این عالم شدم فهمیدم اون جوان با اون زیبایی بی نظیرش که من ندیده بودم ملک الموت بود. این وضع نیکان وقت احتضار. یه آیه دیگه هم بخونم از وضع بدان و حرفم تمام. اما نترسین از این آیه، سنگین نباشه براتون، گریم نکنیم. پروردگار می فرماید بدان رو که می خوام جانشونو بگیرم، قبل از این که ملک الموت رو بفرستم یه دسته فرشتگانی رو می فرستم که با تازیانه های دوزخ هم به پشتشون می زنن و هم به روشون. که یه بار پیغمبر به جبرئیل گفت چوپان که بودم گاهی گوسفندایی که می‌خوردم. چی بود؟ گاه بدکاری رو تازیانه می‌زدن، از صدای تازیانه و دردش حیوانایی که می‌خوردن. چرا بخشی از مردم ایران راهی رو دارن میرن که به اون مرگ بخورن که با یه تازیان حیوانای ایران یکه بخورن؟ صرف میکنه اونجور زندگی؟ این نصیحت اول جبرئیل. حالا تا 4 تا نصیحت دیگه شونو ببینیم چیه. کجا بریم امروز؟ اونجایی که امیرالمؤمنین بهش نظر خاص داشت، اونجایی که حضرت سیدالشهدا نظر خاص داشت، اونجا بریم. قربان عاشقی که شهیدان کوی در روز حشر رتبه او آرزو کنم. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنم. سقای آب بود و لب تشنه جان سپود. میخواست آب کوثرش اندر گلو کنم. بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرند بگو رو به رو کنند. گر دست او نه دست خداییست پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند. درگاه او چو قبله ارباب حاجتم از شاه تا گدا همه رو سوی او کنم. برای اینکه بدانید داغ با قلب ابی عبدالله شکم حرفایی که کنار بدن قمر بنی هاشم زد با حرفاش کنار همه بدن ها فرق داد. الان انکسر زهری و گلت هیلتی و انقطر جایی خیلی سنگینه که ابی عبدالله بگه دیگه امیدی نداره. ولی کمد و قاتلی فارسی این جمله رم براتون بگم. عباس اگه تا غروب امروز این مردم منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت.